بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از این که بندرم لایق دونستن که محضر شما عزیزان که مفتخر به تعظیم شعائر الله هستید و در خدمت احیا و حراست از ارزش‌های اسلامی و اهل بیتی هستید، فرصتی باشه خدمت شما شرفیاب بشیم و به ساعت اهل بیت عرض ادب بکنیم. اهمیت و کارکرد تاریخی این نهادی که شما در این دوره دارید نمایندگیش میکنید برای همه روشنه. فکر میکنم در هیچ دین و مذهبی و در هیچ مسلک غیر دینی ما یه نهادی شبیه نهاد مدعوان و مرثیه خوانان و هیئت‌های مذهبی که در شیعه داریم نداشته باشیم. همه مذاهب و ادیان، همه مسلک‌ها دوست دارن ارزش‌هاشون، شعارهاشون همیشه زنده بمانه، هم فرهنگ سازی کنن، هم جریان سازی اجتماعی کنن، ولی کدومشون مثل شیعه به اندازه شیعه موفق بودن؟ این نهاد عزاداری، هیئت‌ها، مدعی، مرثیه‌خوانی در فرهنگ شیعه چنان قوی عمل کرده که فاصله 1400 ساله بین ما و صدر اسلام انگار برداشته شده. هرچه دورتر میشیم به لحاظ زمانی از عاشورا و مسائل صدر اسلام، انگار داریم نزدیکتر میشیم. یک غیر مسلمانی که آمده بود ایران این عزاداری های و اینها رو دیده بود، مهمترین مسئله براش این بود که این اتفاقی که داریم راجبش حرف میزنیم کی افتاده. وقتی بهش میگفتن 1400 سال پیش گیج میشد، میگفت یه جوری حرف میزنین انگار صبحی یا دیروزی اتفاق افتاده، چطور تونستین بعد از 1000 و اندی اینقدر زنده نگه دارید این مفهوم رو، این هویت رو که انگار همین الان اتفاق افتاده. همونطور که فرمودن شعور و بصیرت دینی فوق‌العاده لازمه و حتما هدف همونه اصلا، اما اگر شعور دینی باشه و شور دینی نباشه، مثل همه حرفای خوبیه که تو کنج کتابخونه هست. خیلی از این حرفا رو همه میدونن، تاریخ کربلا و عاشورا رو اگر بگی بدون این شورانگیزی همه میشنون، مطلع میشن، ولی تکون نمیخورن، حرکت نمیکنن. ممکن بود بگیم آقا بدون مدعی و مرثیه خوانی و هیئت و عزاداری بیایم همین تاریخ اتفاقی که افتاده با سند صحیح بخونیم و بریم، البته چیز بسیار خوبی است، اما این آثار رو نداره. در زمان خود سید الشهدا خیلی میدونستن، به لحاظ نظری میدونستن چه اتفاقی داره میفته، آگاهی داشتن، ولی اراده و انگیزه نداشتن که کاری بکنن. یک کار بسیار مهمی که این هیئت ها، این عزاداری ها، این مدعی ها، مرثیه خوانی ها، این گریه کردن ها در طول تاریخ کرده اینه که دانستن کافی نیست، باید بخواهید و باید حرکت کنید و باید توی صحنه حاضر باشید. اگر پس آگاهی و شعور دینی باشه کل تاریخ کربلا را هم حفظ بشید، ولی شور عشق نباشه اتفاقی تو بیرون نمیافته. دشمنم نمیترسه، میگه هرچی میخوان بشینید برای هم دیگه تاریخ بخونید. یه جوری باید روزه خوند که دشمن بترسه و دوست ایمان بیاره و امید ببنده و حرکت کنه. از اون طرف اگر شور و سر و صدا باشه، فلسفه این حرکت مجهول باشه، اتفاقی میفته که صدها سال افتاده. یک سوال، راستی اولین روزه رسمی با شکوه ظاهری رو کی برگزار کرده برای سید شهدا؟ یزید. اینم از اون طرف قضیه. پس از اون طرف اگر اطلاعات و معرفت و آگاهی باشه و همه این منابع رو به لحاظ علمی حفظ بشیم، ولی شور و عشق و عشق و حرکت نباشه، اثری نداره بیرون. آثاری داره ولی نه اینقدر. 1000 سال زنده نگه داشتن یک حرکتی که از داخل و خارج خواستن محوش کنن، خواستن فراموش بشه. چقدر آب بستن به قبر سید الشهدا، چقدر زوار سید الشهدا رو کشتن، هنوزم که میکنن، هنوزم که دارن میکنن، که هر سال عاشورا و اربعین منتظریم ما چند تا بمب منفجر میشه اونجا، همه هم میدونن بازم میرن، جمعیت بیشتر شد. این اربعین، این عاشورا چقدر جمعیت رفت؟ 25 میلیون میفرمان آدم را. در تمام کره زمین چون این تجمعی وجود ندارد، در تمام تاریخ بشر، طول تاریخ و عرض جغرافیا، هیچ دین و مذهب و لا دین و لا مذهبی یک چنین تجمعی که سراسر عشق و اشک و آه و ایثار باشه نتونسته درست کنه. توی راهپیمایی دیدین مردم چیکار میکنن، التماس میکنن جلوی زوار رو، التماس میکنن که بشین من نوکریتو بکنم، پاهات ماساژ بدم، نمیدونم غذاتو بدم، لباستو بشورم. اینا کجای دنیا هم چیزی هست؟ هیچ جا نیست. بنابراین این مسئله مداحی، مرثیه‌خوانی، هیئت نوح، عزاداری، اینا کار فوق‌العاده بزرگه تو تاریخ بشر، در هیچ دینی نظیر نداره. قدرت تاریخیش اینقدر زیاده که بعد از هزار و اندی چنان زنده نگه داشته که یک کسی از بیرون میاد میگه که این حسین ابن علی که میگین کیه؟ دیروز کشته شده، یه اتفاقات دیروز افتاده، میگن آقا هزار و خورده سال. هر چی میخوان خفه کنن این صدا رو، پایین بکشن این پرچم رو، این پرچم بالاتر میره و این صدا بلندتر میشه. دو بعدش هم مهمه، همطور که فرمودن، هم اگر از این طرف ما بگیم که آقا یک عاشورای سرد برگزار کنیم، یعنی فقط بیایم مباحث نظری بکنیم، این کافی نیست، موتور خاموش شده. ما چقدر آدم داریم، اطلاعات زیاد دارن راجع به اسلام و شیعه و عاشورا، ولی عاشورایی نیستن. همطور که او زمان مگر فقط 70 و اندی آدم خبر داشتن داره چه اتفاقی میفته؟ نه آقا، همه خبر داشتن، مگر فقط اینا محبت، این 70 و چند نفر امام حسین و اهل بیت مگه دوست داشتن؟ نه بابا، همه دوست داشتن. ایشون عمدن انتخاب کرد از وسط مراسم حج بره که بزرگترین میادگاه و بزرگترین رسانه جهان اسلامه که همه بفهمن، و همه فهمیدن. ولی چرا 70 و چند نفر میان، بقیه چرا نمیان؟ همه آگاهی دارن، ولی اینا ایمان هم دارن، اونا فقط آگاهی دارن، ایمان ندارن. این بعد شور حسینی، اگه این شور نبود این انقلاب نمیشد اصلا. شما یادتون اولین راهپیمایی بزرگ میلیونی که کمر شاه رو شکست عاشورا بود، و با همین نوحه ها بود، منتها نوحه های که حسین و یزید رو تو 1400 سال پیش منقطع نمی کرد. امام حسین سکولار، عاشورای سکولاریستی، یعنی عاشورایی که به سیاست امروز کار نداره، به حق و باطل و عدل و ظلم کار نداره، یک اتفاق تاریخی توی قطعه گذشته تمام شده رفته، اون نبود، اون نبود. من یادم تو مشهد، خب هیئتایی که می آمدن تقریبا به خیلی از این هیئتا حکومت کمک میکرد برای عوام فریبی، پرچم مجانی میداد، پول میداد اینا، بعد رو پرچماشون باید می‌نوشتن این طرف یا ابوالفضل العباس، اینورم بنویسن مثلا جاوید شاه، اینا رو کمک میکرد، حتی قمه توزیع میکردن. اما یه هیئتی آمد، من یادم توی یکی از عزاداری‌های اوائل انقلاب بود، قبل از محرم و عاشورا که نزدیک حرم، یک هیئتی آمد، صد و چند نفرم جمعیتش بیشتر نبود، امام حسین زنده رو مطرح کرد، نه امام حسین مرده. گفت ما با یزید این زمان مبارزه میکنیم، این یزید با او یزید وصلن، ما هم با حسین وصلیم. اینا صد قدم نیامدن، هیئت سینه زنی صد قدم نشد، ریختن سرشون، زدن و کوبیدن و گرفتن و بستن. اینا اونا میفهمن فرق هیئت با هیئت رو. ما دو تیپ هیئت داریم، دو تیپ مداح داریم، دو تیپ آخوند داریم، دو تا عاشورا داریم، دو نوع عزاداری داریم. یه عزاداریه که بنیانگذارش خود یزیده، اولین عزاداری با شکوه رسمی رو خود یزید گذاشت، که گفتش که مخواست بگه که آقا اول همون که با چوب خیزران میزد به لب سید الشهدا و او جنایت ها رو میکرد، که بعد حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت سجاد سلام الله علیها، اینها آبروشون رو بردن، فضا عوض شد، ورق برگشت، یه آدم آمد کم کم گفت اصلا من در جریان نبودم، ابن زیاد و عمر سعد و اینا این کارا رو کردن، من اینو نگفته بودم. خشم خود زد به اورا و مجلس روزه گرفت برای امام حسین، حکومت دربار، سوگواری برای ابا عبدالله. بعدم کاروان دیگه از شام به مدینه که به عنوان اسیر نرفت، کاروان رسمی با احترام برگشت با محافظان حکومتی دیگه، برگشتنا که شلاق بزن و کتک بزن و توهین حرفا نبود دیگه. اولین مداح، اولین مرثیه خان که خود از زینب بودن، اولین مرثیه خان پس از کربلا خود از زینب بودن، با همین مرثیه و نوحه و عزاداری و اشکهاشون کاری کردن که حاکمیت که ابرقدرت دنیا بود حرفاشو پس گرفت. در واقع محترمانه گفت غلط کردم. از ظهر عاشورا تا وقتی که این کاروان رسید به شام چه اتفاقی افتاد بجز مرثیه خانی؟ چه اتفاقی افتاده که اینقدر اینا مواضعشون رو عوض کردن؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. نه شمشیر تازه ای آمد، نه قدرت تازه ای آمد، نه رسانه تازه ای بود، هیچی نبود جز سخنرانی های کوتاه زینب و علی ابن حسین که افشاگری مرثیه خانی افشاگرانه بود. پس یک روزه زینبی داشتیم، یک روزه یزیدی داشتیم. ما دو جور روزه داریم، روزه یزیدی، محرم یزیدی، محرم زینبی و حسینی. و اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی، اسلام آمریکایی که امام میگفت، تشیع انگلیسی که رهبری میگفت، اشاره به همین هاست. از همون موقع شروع شده این دو نوع روزه خانی و مدایی تا همین الان. او یکی جوری میشد که تو انقلاب با روزخانی، با مدهی، با نوح خانی درست مکتبی و انقلابی کمر شاه شکست. کمر شاه تو راپیمای عاشورا شکست. تا قبلش تظاهرات های پراکنده کوچیک بود، میگفتن ملت نیست. تو عاشورا گفتن نه بابا کل ملت. و بعد اربعین اگه یادتون باشه تو جنگ هم همینطور بود. کدوم عملیات ما بدون نوح و مدهی و مرثیه؟ کدوم عملیات؟ هیچ عملیاتی نبوده، هیچ خطی نشکست جز با اسم حسین و زینب و اهل بیت. و ای که آقا این خط ما خط شماست، شما رو تو این خط کشتن، ما تو همین خط کشته میشیم. این هم جنگ ما. لبنان چجوری آزاد شد؟ عملیات استشهادی حزب الله باز با پیشانی بند یا حسین بود. غزه چجوری مقاومت کرد؟ با کمک حزب الله و شیعه و پیروان امام حسین. عراق، یمن، پریروزا یمن، اینا کیه؟ اینا همه حسین، امام حسین علیه السلام داره دنیا رو به هم می‌ریزه. امام حسین داره کاخ‌ها رو فرو می‌پاشه. این که هزار و چند صد سال که خواستن حرمش رو تخریب کنن، نامش رو محو کنن، یه وقتای گفتن هر کی اسمش حسینه باید بزنید اینا، ولی هیچ، سال به سال، قرن به قرن زنده تر شد، امروز شده موتور تاریخ، امروز داره دنیا رو تغییر مسیر میده. خب این از اهمیتش و کار مهمی که شما دارید انجام میدید. نوع غلطش هم عرض کردیم، از زمان یزید شروع شد تا زمان شاه بود، به حدی که انگلیسا و آمریکایی‌ها حتی یکی از طرح‌های اصلاحات و رفرم آمریکایی زمان شاه، یکیش کمک به هیئت‌ها و اینا بود، کمک هم می‌کردن. یعنی یه جور عزاداری هستش که آمریکا و انگلیس و شاه و دربار کمکش میکردن، یه جورم بود که سرکوبش میکردن. این چند بار من عرض کردم، در تبریز موقع مشروطه، بعد که زمانی که روسا آمدن اونجا رو اشغال کردن، مرحوم سقط الاسلام عالم مجاهد تبریز علیه اشغالگرا جهاد کرد، گرفتنش. ظهر عاشورا میخواستن بیارن وسط شهر، میدون شهر، اعدامش کنن روسا. همون روز چند هزار هیئت عزاداری، چند هزار عزادار، هزاران عزادار، هزاران قمزن، هیئت‌ها توی تبریز داشتن عزاداری میکردن چند تا خیابون ورتر. این عالم مجاهد رو هم داشتن به دار میکشیدن. یه عده از مجاهدین رفتن به هیئت‌ها گفتن آقا شما میخواین قمه بزنید، خب بیاید به سمت میدون اعدام، جلوی روسایی قمهاتون رو ببرید بالا، اینا ببینن نه میترسن. یه مرتبه ببینن چند هزار نفر حسین حسین میگن با قمه، میگن ما آماده کشته شدنیم و خودمون خودمون میزنیم چه برسه به شماها رو، ما خودمون میزنیم چه برسه به شماها رو، خلاصه ما اینجوریم. تو طرف میگه بابا اینا اینقدر خلن که خودشونو میزنن، ببین با ما چیکار میکنن. گفت شما همین قمه ها رو بردارید بیایید تو میدون اعدام، فقط نشون بدید خودتونو به اینا. میدونین چی جواب دادن؟ گفتن آقا دیگه امام حسین رو سیاسیش نکن، دیگه امام حسین سیاسی نکن، یک عاشورا رو بذار برای ما، میخوایم حال کنیم، ما میخوایم با ابو عبدالله حال کنیم، دیگه جون ما دست از سر امام حسین بردار. اینا چند هزار نفر زدن تو سر خودشون، خونی کردن، او عالم رو کفار به دار کشیدن و هیچ کس کمکش نکرد. خب پس دو جور عزاداری داره، یک عزاداری که یزید و یزیدیان زمان ازش میترسن، یکی اونایی که خودشون مجلس روزه میگن براش. و اما بعضی از نکات مهمی که در این باب باید بهش توجه کرد، من انتخاب کردم تعابیر مرحوم عاشق عباس قمی رو که نگیم مثلا حالا یک آخوند مثلا روشنفکر بعد انقلاب و اینا یه حرفا رو زدن و اینا، نه یه آخوند کاملا سنتی که کتابش کنار همه تو خونه ها کنار قرآن، مفاتیحش همه جا هست. چند تا عبارت از منتهی الآمال و بعضی دیگه از آثار ایشون من عرض بکنم، ببینید چقدر امروزی است. و این حرفایی که میگن تحت، اصلا ایشون بحث داره تحت عنوان اصلاح روش عزاداری. من اینو خواهش میکنم دقت کنید، من عرضم متن عرضم اینه، این دیگه حرف مثلا آقا اینا حرفای سیاسی و نمیدونم روشن فکری و حزبی و فلان و اینا نیستش. عاشق عباس قمی هم آخوندای آخر الزمانی نیست که به جای چهره به چهره میگن فیس تو فیس. هیئتای غیرتی که آخرین مدل‌های موزیک غربی و فلان اینا رو بعضیشون استفاده میکنن دیگه، اینا هیئتای آخر الزمانیه، پاپ و جاز و اینا. حالا ببینید عاشق عباس قمی راجع به همین حرف زده. من این خواهش میکنم دقت کنید، 7-8 تا اصل از عاشق عباس قمی میخوام براتون بگم. اصل اول، نثر ایشون، خب نثر قدیمی، من کل عبارات ایشون هم وقت نیست بخونم، هم نثرش بعضی جاها باید توضیح بده، مضمونش رو عرض میکنم. میگه تعزیه و عزاداری عبادت خداست، عبادت راجح و مستحب و مشروع و مورد توصیه دین است، به شرط اینکه با هیچ نهی و حتی مکروه شرعی توأم نشود. اصل اول دقت بکنید، شرط میگذاره، میگه و الا، نه که عبادت نیست بلکه بدعت است. اگر نحوه عزاداری، نوع علائم و شمائل و اینها، محتوای ذکر مصیبت و اون چی که در حول و حوش جلسه عزاداری شکل میگیره، ایشون میگه اگر در هدف یا روش با نهی شرع مطهر، نهی تحریمی، حتی تنزیهی و مکروهات شرع جمع بشود، دیگر عبادت نخواهد بود، چه رسد به اینکه عبادت راجح باشد. یک، میگه برای امر مستحب که عزاداریست، به روش مکروه یا حرام عمل کردن، به اسم دین این کار رو کردن، خود بدعت و حرام است، گناه کبیر است. دو، ریا. میگه هر کس هیئتی را بندازه یا مدعی و سخنرانش و بحثش و علمش و کتلش و اینا جوری باشه که منظورش این که خودش و هیئت خودش و منبری خودش و مدعی خودش رو جا بندازه، عاشق عباس قمی میگه این عین ریاست و این عبادت نیست و گناه است. مجلس، میگه مجلس معصیت است، پوز دادن. سه، چیزی بگویند و کاری کنند که زبان نواسب به روی شیعه اهل بیت باز شود، یعنی تکفیری ها، همین کاری که الان ببین شما. اون موقع عاشق عباس قمی میگه که اون موقع خطر تکفیری ها اینقدر جدی نشده بود، میگه هر نوع مدعی و روزخانی و هر روشی و هر منبری که باعث بشه نواسب دشمنان اهل بیت زبانشون دراز بشه، بگه ببینین اینا رو، ببینین ما که گفتیم اینا دین ندارن، ما گفتیم اینا کافرن، ما گفتیم اینا خائن دروغگوئن، ما گفتیم اینا قرآن قبول ندارن، ما گفتیم اینا فحش میدن، تهمت میزنن، ببینین. دیدید که اینا توی یک سیدی برای من آوردن از اون چه که اینا از تو مجالس ما در آوردن و تو شبکه‌هاشون گفتن اینا رو دارن پخش میکنن، بعضی عبارات و کارهایی که خب قطعا یا حرامه شرعا یا مکروهه، از قلوب و مبالغه، از تهمت، فحاشی که اصلا قرآن داری باب موضع گرفته، اینا رو هم دارن اونا پخش میکنن. این همون چیزی که عاشق عباس قومی میگه کار نکن زبان نواسب بر روی شیعه اهل بیت باز بشه، دلیل دستشون نده، بهانه دستشون نده. این عاشق عباس میگه. حالا دوستان فرمودن موارد، البته اینا خیلی کمه، استثناءه، ولی خب هست، باید با همش مبارزه کرد. اینکه یک چیزی درست کنیم مثلا تو ایام جشن، مثلا نیمه شعبان یا چیزی فرض کن تحت عنوان که دیگه اینا رفع القلم، اصلا ما چیزی به نام رفع القلم به این معنا نداریم. رفع القلم مواردش معلومه، دیوانه و آدم مجبور و کیو کیو کیو، بعد مثلا رفع القلم جاش اینجا نیست، او به مفهومی که یه آدم خل یا آدم مجبور یا آدمی که جاهل نمیدونه قضیه رو، اگه یک اشتباهی کرد خداوند به او به نظر رحمت برخورد میکنه، فرصت توبه میده. رفع القلم معنیش نیست که یک چیزی که ما یقین داریم حرامه بگیم امروز دیگه اصلا شریعت نداریم، هر چی گفتی بگو، هر کار کردی هم بکن. بله بله، یه امروز بدین به ما، معنیش این هستش که آقا ما یه کار حالا حتی خلاف عرف، مثلا میگه آقا شما عالم بزرگید، شما نمیدونم چرا این کارا رو بکنید و کارهای عوامه. میگم آقا این حرفا چیه، ما از عوام عوامتریم، ما در عزاداری ابا عبدالله. یک روز بدید به ما به این معناست، نه به این معنا که یک روز بدید به ما که خود کل خدا و پیغمبر رو واجب و حرامش رو بذاریم کنار، امروز روز حاکمیت شیطانه، هر چی که حرام بود حلال شد. اصلا حلال کردن حرام خدا که بزرگترین بدعت و خیانته. ما چیزی به نام رفع القلم به این معنایی که میگن نمیدونم عید فلان، محتواش من عرض میکنم، من نمیخوام وارد بحث الان بشم. خب ببینید چیزی به اسم رفع القلم، اینا خیانت ما به این معنا نداریم که آقا بگید نیمه شعبان شادی، خیال میکنه خودش شادی و عزاداری خودش هدفه. الان دیگه با این رسانه ها که هر کسی موبایل یک دوربین فیلم برداری تو جیبشه، دیگه کسی نمیتونه بگه آقا این جلسه خصوصیه یا عمومیه. دیگه ما خصوصی عمومی نداریم، هر چی که کمک کنه که سنیه که محب اهل بیته تبدیل بشه به ناسبی و وهابی، خیانت. این معنیش هم نیست که ما از حقیقت تشیع عقب نشینی کنیم. خیر، اون چی که هست لااقل بخش مهمیش باید گفت، بخشش هم البته باید نگفت، همطور که خود اهل بیت به خاطر مصلحت بزرگتر در یک مواردی که 100% حق باهشون بود اما گفتند، اما تحریک نکردند. مصلحت اصلی مصلحت اسلام است، نه ارضاء احساسات من. خب عرض کردیم اگه این شور نبود، اصلا اینا اصل قضیه کربلا هم تا حالا لاپوشانی کرده بودن رفته بود، بعدم تو تاریخ می‌نوشتن حسین ابن علی هم جزء اولاد پیغمبر بوده، وسط اعمال حج هم مشکل شخصی براش پیش آمد، رفت بیرون تو بیابون هم سکته کرد، تو مسیر کاروان سکته کرد. باور میکنین اگر این گریه ها و مدعی ها اون روز خونه نبود همین کارا رو میکردن؟ چرا اهل بیت سفارش میکردن آقا این وقت بشین گریه کنین بر حسین، فقط گریه کنین بر حسین، نگذارید محوش کنن، میخوان محوش کنن. اینا میخواستن این خون رو پاک کنن تا حالا از هزار بار نتونستن. این خون رو چی زنده نگه داشت؟ این عزاداری و مداهی هدف است یا وسیله؟ یعنی ما گریه میکنیم برای که گریه کرده باشیم، یا اینا یک وسیله، وسیله تربیتی است؟ وسیله است برای چه هدفی؟ وسیله است برای اهداف الهی، برای گسترش معارف و تربیت الهی، برای احیاء شعائر الهی و تعظیم اونها، برای با پرچم پیامبر و اهل بیت رو بالا میبری، برای چیه؟ برای هدایت بشره. پس هدف گسترش فرهنگ توحیدی است، توحید و عدالت، تربیت انسانه، برای که امام حسین، اهل بیت، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا الگوهای آدم سازند، اینا راه انسان به سوی خدا رو نشون میدن. برای ای باید مصیبت اینها را و کرامات اینها را همیشه زنده نگه داری. اما اگر کسی فکر کرد خود عزاداری و گریه با قطع نظر از او هدف الهی، خودش هدفه و بعد با هر وسیله‌ای باید به این هدف رسید. یعنی هدف فقط خود گریه کردن و گریاندنه به هر وسیله‌ای. عاشق عباس قومی میگه اینو من قبول ندارم. چون اگه کسی گفت خود عزاداری و گریاندن خودش مستقلن هدف فقط به هر قیمت، وقت میگه که خب از دروغ میشه استفاده کرد به عنوان وسیله، چون این خودش هدف دیگه، از تهمت میشه، ریا میشه کرد، خیلی کارا میشه کرد، کاسبه میشه کرد اصلا با اسم امام حسین. وقت ما تو نواد داریم کاسبی حلال هم با اینا مشکل داره، چه برسه به کاسبی حرام که از طریق دروغ و ریا و اینا بشه. اصل کاسبی حلال هم معلوم نیست با اسم اهل بیت و قرآن و معارف اهل بیت چی باشه. البته منظورم این نیست که کسی چیزی نده، گفت طرف گفت ما وظیفه نداریم از شما بگیریم، ولی کی به تو گفته که تو وظیفه نداری چیزی بدی؟ بله اون باید بگه آقا ما از تو چیزی میخوام، اون باید بگه من برای رضای خدا دارم انجام میدم، من از طریق نون نمیخورم. اما حالا تو هم کسی به تو نگفته که تو هم وایستا نگاه کن، بالاخره تو هم باید کمک کنی، حمایت کنی. آیه معلوم عاشق عباس تعبیر میکنه اینا نباید تبدیل بشه به ابزار کسب حرام حتی حلال، یعنی بشه شغل که ما بعد برای که بازارم گرم بشه، یعنی خود اینا بشه هدف، از این طریق کاسبی بکنی دیگه. مهم نیست این چه آثار تربیتی رو جامعه میذاره، آثار مفید مثبت منفی چیه. دکون وا کردن به اسم اهل بیت امام حسین یه بحثه، پرچم امام حسین رو بالا نگه داشتن یه بحث دیگه است. اکثر مدعاها و هیئت ما اهل کار الحمدلله نیستن، همه برای خدا خالصا لوجه الله دارن تلاش میکنن. اکثر هیئتای ما و اکثر مدعاها اینا تمام عشقشون احیاء اسم امام حسین، اگه سفره مندازه، اگر هیئت را مندازه، اگر مجلس میگیره، اگه پامشی بر اوبر، تمام هدفش خداست، رضایت اهل بیت. اما مواردی هم ما داریم کسایی که فکر کردن یک شغل کاسبیه، مغازه است، تبلیغات داره، تابع قانون عرضه و تقاضا است. اگر کسی به مراسم مجلس دین که میخواد معارف دین رو بگه، قرآن بگه، حدیث بگه، یا کسی که میخواد پرچم اهل بیت بالا نگه داره و مردم رو برای خدا بگریانه، اگر اینا عاشق عباس قوم میفهمن، اگر اینا ایده هدف گرفتن بعد از هر وسیله مثل ریا، دروغ، نمیدونم چی استفاده کردن و این شد خودش یه کاسبی، حتی حلال اسمش شد کاسبی حلال، این دیگه ریاست، دیگه برای خدا نیست، یه مغازه است. لذا توی بحث‌های فقهی ما میگن اگر کسی برای جلسه معارف الهی طی کنه بگه من جلسه نمیام مگر اینکه اینقدر پول بگیرم، این جزء مکاسب محرم است، پولش حرامه و مجلسش مجلس معصیت. چرا؟ چون با دین تجارت نباید کرد، دین برای تجارت نیست، دین برای تجارت اخرویه عند الله، نه برای تجارت دنیوی. اگه دین شد دکان، این ضایع میکنه، بعد میشه چی؟ قانون تابع قانون عرضه و تقاضا، مثل هر کار بازاری دیگری. بعد منطق بازار عرضه و تقاضا چیه؟ سود. منطق سود چیه؟ مشتری هرچه بیشتر. چی مشتری رو بیشتر میکنه تعدادش؟ اونه که بیشتر او رو ارضا کنه. بعد مسئلت اینه، ما باید اینا رو ارضا کنیم. خدا و پیغمبر راضی نبودن؟ نبودن. اینا باید راضی شه، مجلس باید کنده شه، ما باید اسممون بپیچه این ور ور، اسم ما باید مطرح بشه. اصلا خدا و امام حسین اینا میشه مغازه، ابزار میشه، هدف خودتی، یا شهرت یا پول یا فا. اینا عرض کردم این یک بیماری بسیار کمیه، ولی یه اندکی هن، یه اقلیتی هن. اینا متاسفانه بعضی اینا رو برجسته میکنن، بخوان همه هیئت و مداح و روزخون و اینا همه رو به این اسم زیر سوال ببرن، این قطعا جفاست و نامردیه. اکثرا خلوص برای امام حسین و عشق خدا و پیغمبر برای پاداش الهی، ولی همین موارد حداقلی باید مراقب بود و عاشق عباس قومی داره اینا رو تذکر میده. دقت کنید، مداحی و مرثیه خوانی و عزاداری هدفی نیست که هر وسیله رو توجیه کنه. مثلا بگه آقا امروز روز نیمه شعبان، روز سوم شعبان، عید قدیر، باید شاد باشی. خب شاد باشی، حتما باید شاد باشی. چجوری شاد باشی دیگه؟ جورش مهم نیست، بخواه ایشون بزن بره. اون رفع القلم هم فرمودن اینجا معنی لفظی رفع القلم چیه؟ یعنی قلم برداشته شد، یعنی دیگه شما وظیفه‌ای نده. در حالی که در مثالش عرض کردم که اصلا شأن حدیث کجاست، دیوانه واقعیه، اینا میخوان دیوانه‌بازی عمدی بکنن، این میخواد خودش به دیوانگی بزنه. رفع القلم مال کسی که واقعا دیوانه است. این میگه آقا امروز روز رفع القلمه، میخواد خودش بزنه به دیوانگی. این ما هم چیزی در اسلام نداریم، خودت بزن به دیوانگی هر غلطی میخوای بکنی اینا. وقت میگه که شادی چجوری آقا؟ مسخره بکن، فوش بده برای ترکوندن مجلس، یا از طریقی که وقتی ایشون میگه، عاشق عباس قومی میگه که آقا ملازمه با هیچ مکروهی هم نباید بشه عزاداری. مثل چی؟ مثل ایزاء همسایه مسجد. خود اهل بیت اینا رو شدید رعایت میکردن. دقت کنید، ما از اهل بیت حتی یک نمونه سراغ نداریم که به حق کسی، آرامش کسی، آبروی کسی حقوق کسی حتی کافر و فاسد تعرض کرده باشن به اسم این که ما امشب میخواییم عزاداری کنیم. اصلا ما هم چیز مطلقا حتی یک نمونه در سیره اهل بیت نداریم، خلافش داریم. یا آداب شکلی، خب حالا یه وقت تبل و سنج و سینه یا تا یک حد معقول و متعارفیه، یه وقت از یه حد بیشتر میبینی آفتاب لگن میشه هفت دست، محتواش هیچی، مثل این میکروفون های اینجا که چهار تا میکروفون صدا نداشت. اونجا میبینی بعضی هیئت ها دنگ و دنگ و دنگ و فنگش یا عالم است، کل تعداد آدمی که اونجا میاد چند نفره، و بعد اینا حضرت عباسی چقدرشون برای امام حسین آمدن، اخلاصش چقدره. یعنی شکل و شمایل و سر صدا غلبه کنه بر محتوا و... که اصلش اخلاصه. شیخ عباس میگه گریه ای هم که با اخلاص نباشه ریاست، گناه معصیته. آخه خیلی دقت کنید، این فرق میکنه با تباکی. تباکی ریا نیست، تباکی ادا نیست، تباکی تعامل در اینه، یک مأموریت انسانی و تاریخی داره. اشک، مأموریت تاریخی اشک، این تباکی اونه، اظهار مظلومیت، انسجام اجتماعی و مقاومت در برابر ظلمه، افشاگری است، اعلام اینه که من گریه کردن، اعلامه که من بیطرف نیستم، من تو این معرکه نبرد حق و باطل من بیطرف نیستم، هم با منطق و عقل هم با احساسات با همه وجودم معترضم و من موضع دارم و خیلی معانی دیگه. اما ایشون میگه اگر گریستن و گریاندن رفت تو خط ریا به هر شکلی، میگه اون باز اون مجلس مجلس معصیته. چقدر روایت میاره که ریا چقدر آدم ها رو جهنمی میکنه، حتی اگر این ریا در مجلس عزاداری باشه، یعنی از اون که واقعا هستی بیشتر ادا در بیاری، یا یک اسمی از قرآن و آیات قرآن در اون جلسات برده نشه، دو تا آیه خونده نشه. ببینید همونطور که ما اعتراض میکنیم به بعضی ها، میگیم آقا قرآن بدون اهل بیت انحرافه، اهل بیت بدون قرآن هم انحرافه، هر دوش انحرافه، این دوتا یکی هن. نه قرآن بدون اهل بیت، نه اهل بیت بدون قرآن. هر جا دیدی تو مجالس ما فقط از اهل بیت میگی، از قرآن نمیگی، از سنت پیامبر نمیگی، این مجلس اهل بیتی نیست. چون که اگر فقط قرآن بگی اش اهل بیت رو نگی، اونم قرآنی نیست. راجع به علامت ها و شمائل و اینا، ببینید یه بخشی از اینا مباحث عرفی است، اشکالی هم نداره، تا وقتی که به عنوان یک عنوان ثانوی بد پیدا نکنه اشکالی نداره. شما میتونید مراسم عزاداری اختراعی، مگه الان این مراسمی که ما عزاداری میکنیم مگه اینا تو سنت پیغمبر اهل بیت بوده؟ مگه مثلا ما تو روایات و سنتمون مثلا زنجیر زنی یا حتی سینه زنی، مگه ما مثلا توصیه سینه زنی ما نداریم تو روایات؟ چه برسه به زنجیر زدن، چه رسد به قمه زدن؟ همچی توصیه داریم، عزاداری کنید، اشک بریزید، اینا رو داریم، ذکر مصیبت کنید و اینا. اما که چه لباسی بپوشید، چه رنگی، مثلا همه لباس مشکی بپوشید، عزاداری سینه بزنید، زنجیر بزنید، ما چنین توصیه‌ای نداریم مثلا در اسلام. ولی عرف مسلمین، عرف شیعه شده، اشکالی هم ندارد به دو شرط. یک، یه وقت کسی نگه اینها فرمان دینه، توی شکلش میگم، دقت کنید رو، اصلش فرمان دینه که باید عزاداری کنید، اگه شیعه هستید اشک بریزید، بگرید، بگریانید، نگذاریدی خاموش بشه، ذکر مرسیه کنید. اما شیوه عزاداری فرمان دین نیست. ما هیچ آیه یا حدیثی که آقا باید به این سبک عزاداری کنید ما نداریم. اگر کسی آمد یک شیوه عزاداری رو گفت که این چیه؟ این حکم الله، حکم دینه، این بدعت، این حرامه. چون بدعت یعنی چی؟ یعنی چیزی که جزء دین نیست به دروغ به مردم بگی جزء دینه، یا چیزی که جزء دین است به دروغ به مردم بگی این جزء دین نیست، اینا بدعت، هر دوش حرامه و خیانت. اما اگر شما بگی آقا من نمیگم که خدا و پیغمبر اهل بیت گفتن اینجوری عزاداری کن، اصل عزاداری رو گفتن، اما شیوهش که لباس سیاه بپوشیم، نمیدونم تبل برداریم، سینه بزنی، زنجیر بزنی، اینا دیگه ما خودمون بنی عرف مسلم ما بوده در ایران، مثلا حالا یک بخشش تو ایران بوده، یک بخشش شیعیان یک جای دیگه، منی یه جور دیگه، یه جور دیگه. این خوبه به دو شرط: یک، نسبت ندی به شریعت که بشه بدعت; دو، خلاف هیچ حکم شرعی نباشد، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی.
که مسائلی مثل قمع زنی به خصوص تو عنوان ثانوی بیشتر مطرح میشه. آخه بعضی‌ها میگن آقا کجای اسلام گفته قمع بزنیم؟ خب هیچ جا. بعضی‌ها میگن کجای اسلام گفته قمع نزنه؟ از اونم میگن آقا. همین چند وقت پیش یکی از دوستان دیدم ایشون اهل آذربایجان اردبیل اونجاها بود، گفت آقا ما چاکر آقای هستیم، چاکر انقلاب هستیم، من بابام جبهه و شهید خودم فلان اینا، اما واقعا میشه قمع نزد ظهر عاشورا فلان؟ گفتم ببین یه وقت داری از عنوان اولی میگی، آخه بعضی از آقایون هم جواب میدن میگن آقا شما میگید چرا قمع نزنیم، میگید اضرار به نفس ضرر میزنه برای همین حرامه. نه ضررش یک ضرر ویژه‌ای که آدم لطب نابود بکنه و فلان اینا نیست، قابل جبرانه و اینا. بعد این خیال میکنه فقط ضرر جسمی مادی خود اون شخص مطرحه، حواسش نیست که یک ضرر به مراتب بزرگتر هست و او وهنشی است، او هزار بار ضررش بدتره. اگر کاری کردی که به اونام شروع کردن تو رو در دنیا مسخره کردن، دستت میندازن، تمام تعالیم اهل بیت میره زیر سوال، شیعه مساوی میشه با ای و همه نگاه میکنن با نفرت و با مسخره. این دیگه به عنوان فرض کنیم به عنوان اولی اشکال نداره اصلا، فرض کنیم اضرار به نفسش هم در حدی نیست که حرام باشه، دقت میکنی؟ تازه اگه اینم باشه جناب علی حالا خیلی میخوای چی کنی و اینا، برو تو خونه دیگارو بکن، نه که تو ملأ عام. تازه اگر خیلی فکر میکنی دلیل شرعی وجود داره برای کار که نداره، آقا حضرت زینب سرشونو کوبیدن به محمل، این مجوز شرعی برای اصلا او کار معنیش این کاره؟ او کاری که از زینب کردن معناش چیه؟ کاری که تو داری میکنی معناش چیه؟ اثر او چی بود؟ اثر این چیه؟ بعدم کجا از زینب گفتن شما برید این کارو بکنید؟ کجا همین چیزا رو گفتن؟ شما ممکنه بگی آقا بله توصیه دین نیست، نه واجبه نه مستحبه، اما حرام چون نیست من میکنم. جواب: به عنوان اولی اگر فرض کنیم حرام نباشه، به عنوان ثانوی حرامه. اگه ضرر جسمی هم فرض کن برای خودت نداره، ضرر برای شیعه به تشیع داره امروز. آقا تو روایت میفرمان حتی گاهی حقایق و روایاتی هست که 100% درسته ولی نباید گفت چون مخاطب متوجه نمی شود. وقتی که راجع به اصل حقایق الهی پیامبر و اهل بیت اینو میگن، میگن اصلا ما مأمور شدیم، پیامبر ما مأمور شد، همه انبیا مأمور شدن گفتگو با مردم علی قدر عقول هم، به اندازه درک مردم. شما باید احترام بذاری به درک، باید تو بفهمی او چه برداشت میکنه، نه که تو چه نیتی داری. نیت تو برای یک کاری که تو عرصه عمومی اتفاق میفته کافی نیست، اثر فعل تو روی مخاطب هم مهمه. و این اینقدر مهم بوده که خیلی کارا و حرفا بود که درستم بود، تازه که درست بودنش هم مشکوکه، درستم بود و نمیکردن. اینجا بحث عنوان ثانوی پیش میاد. ببین عنوان ثانوی، من میخوام به شما عرض کنم حتی قمه زدن ممکنه یه وقتی به عنوان ثانوی کار خوبی هم باشه یا بوده باشه. مثلا من مثال میزنم برای شما، طرف آمده داره تهدید میکنه، میگه هر کی که اسم، هر کی اسم علی و اولاد علی رو ببره، هر کی اسم حسین رو ببره، با شمشیر با قمه سرش رو از بدنش جدا میکنیم. خب طرف قمه برداره بگه چیکار میکنی؟ میگه با قمه میزنم. میگه بیا از این بیشتر میخوای کاری با من بکنی؟ من خودم خودمو میزنم، چی میگی تو؟ این از جاییه که عنوان اولی نه، عنوان ثانویش اتفاقا به نفع اسلامه. من اگه توی کمچی موقعیتی گیر کنم خودم قمه میزنم، البته یواش میزنم. قمه زنی اینجا یک معنای دیگه ای داره. یه وقتی بود میگفتن آقا هر کی بیاد زیارت امام حسین دستشو میبریم، اونجا اگه طرف قمه برداره خودش بزنه تو سرش، این یارو رم میکنه، میگه بار بابا با کی حرف میزنی؟ ما میخوایم اینو بترسونیم، این خودش زده تو سر خودش، اول میترسه دشمن، یه وقت خاص رو به دشمن رو میشکنی، او رو میترسونی، این به عنوان ثانوی میشه کار درستی. چون که زنجیر زدن سینه، نه پیام این کار چیه؟ هر وقتی در هر موقعیتی هر کدوم از این کارها یه معنایی داره، اهل بیت به این معناها توجه میکردن. آقا طرف آمده به امام صادق، به امام رضا میگه آقا شما مطمئنی جدت علی ابن ابی طالب بود؟ بله. او که لباس پاره میپوشید، امیر المومنین میدونن بعض وقتا لباسش پاره هم بود، آستینش و اینا نمیدوخت، تمیز بود ولی عمدن میخواست این زهد به فقرا بزنه، همه جامعه بگه آقا من که خلیفه ام، ببین آستینم پاره است. خب آمد گفت که راجب جد شما که ما خوندیم ایشون خلیفه بود، یه دست لباس داشت که لباسشون میشست بعد باد میزد خشک میشه. الان نماز جمعه باید برم خطبه بخونم، خلیفه بود، دارم اینو باد میزنم خشک شه. گفت شما پسر همو هستی این لباسه به این قشنگی میپوشین؟ گران نه ولی زیبا. امام صادق فرمودن که تو فرق زمان با زمان رو نمیفهمی؟ زمانی که جد من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کارو میکرد، اولا خلیفه بود، ثانیا مردم به لحاظ اقتصادی خیلی پایین بودن. او زمان لباس عرف توده طبقات متوسط به پایین بود. زمانی که الان ما تو هستیم، زمانی که اغلب مردم مرفهن، یه عالم قناعم از کل دنیا داره میاد و ثروتمند شدن. این لباسی که من پوشیدم یک لباس عرف امروزه. اگر علی ابن ابی طالب امروز بود ایشون این لباسو میپوشید، من اگر امروز بودم با دو لباس میپوشیدم. میفرماد حتی امام با امام روشش در لباس پوشیدن در حرف زدن فرق میکنه، چون شرایط فرق میکنه. این کار الان یه معنا داره، اگه همین لباس رو زمان علی ابن ابی طالب ایشون میپوشید معنای بدی داشت. دقت کردید؟ راجع به حرفا میگن آقا مگه هر چیزی رو باید گفت؟ بعضی منبرا من دیدم توی یا مدعاها یا منبریا بعضی روایات رو میخونن راجع به مقامات غیبی الهی اهل بیت، که اینا رو در بین علماء اسلام هم یه اقلیتی میفهمن اینا رو، تازه خیلی از علماء متوجه نیستن دقیق. اینه یه مرتبه تو یک مجلس عامیانه ساده، نه خود گوینده میفهمه معنیش چیه نه شنونده، ولی معنای ظاهری و برداشتی که میکنه طرف یعنی چی حرفا؟ مگه هر چیزی رو در باب همه حقایق مگه باید هر کسی هر جا هر چیزی رو بگه؟ خود ائمه نمیگفتن، تازه اونا بلد بودن چی بگن چی جوری بگن، ما که بلدم گاهی نیستیم. همه اینا مصادیق این تعبیر آش خباس ها، زبان نواسب دراز نشود، هیچ مکروه و حرامی انجام نشه، سد معبری که مضر به حقوق مردمه. حالا راجع به علامت ها و شمایل داشتم عرض میکردم، یه وقتی مثل امروز قمه زدن اون معنا رو نداره، یعنی از تو شجاعت و فداکاری و ای که ما نمیترسیم و یه حرفا کسی برداشت نمیکنه، از توش نمیکنه چیه اینا؟ بچه کوچیکو برمیداره تیکه تیکش میکنه سرش میزنه تو سر خودش دیو. اینا چیه؟ ای اگر امام باشه قطعا این کار، کجا کار حضرت زینب معنیش تجویز این کار با این معنا بوده؟ اینا ببینید برداشتای غلطه، خیال میکنن با ارضاء احساسات شخصی اهل بیت راضی میشن. آقا ما دیگه امروز میخوایم دیوانه باشیم برای امام حسین، کجا امام حسین دیوانگی به این معنا رو قبول داشته؟ این علم و کتل ها و شمائل و اینها عرض کردم و نحوه عزاداری، اگر دو تا شرط پس داشت، یک نسبت به دین ندی بدعت، ما هیچ روایت و حدیثی آیه‌ای در باب نحوه عزاداری شکلش نداره که دستور داده باشن ها. ممکنه تو روایت داریم آقا لباس سیاه پوشیدن یا حتی بر سرشون زدن، بر سینه‌شون زدن. شرط دوم، شکل و محتوای عزاداری با هیچ حکم شرعی واجب و حتی ایشون میگه مستحب منافات نداشته باشه، یعنی حاوی یک عملی ترسوندن یک کسی، توهین کردن به یک کسی، آبروی یک کسی جایی رو ریختن، رقابت‌های منفی و این قبیل نباید باشه. و به عنوان ثانوی که این از یک جهت همین دومیه، از یک جهت میشه بند سوم، به عنوان ثانوی ببینی بیرون معنیش چیه. اگر وهن تشیعه نباید انجام بده، اگر عزت تشیعه انجام بده. آقا این روایت که از اهل بیت نقل شده که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، یعنی چی؟ یعنی هر کاری که و هر حرفی که آبروی ما رو میبره حرامه، انجام ندید، ننگی برای ما نباشید. کونو لنا زینان، هر رفتار و گفتاری که باعث میشه زینت، یعنی ما رو مکتب ما رو زیبانشون بده، جذب کنه، همه در برابرش خضوع کنن، شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان، فرمودن اینجوری عمل بکنید. فرمودن رحمت خدا بر کسانی که توجه ناس، یعنی نه فقط مؤمنین، توجه بشریت رو به ما جلب کنن. اگه دنبال اخلاقن به ما نگاه کنن، دنبال عقلانیتن به ما نگاه کنن، دنبال شجاعتن این طرف توجه کنن. این یک مثالش همینه، هر روشی که و هر حرفی که یک کسایی رو رم بده، بترسونه، به شک بندازه. آقا اگر توی سخنرانی و منبر و مدعی و روش عزاداری یک کاری بکنیم و یک چیزی بگیم که یک کسی نسبت به اهل بیت به شک بیفته که ای یعنی چی اینا، این حرفا چیه، ای کارا چیه، گناه کردی، یعنی گناه این به شک انداختن یک نفر از ثواب 100 جلسه عزاداری مستحب، این گناه بیشتر از اونه. خیلی باید مراقب بود که اون عبارتی که میگه، حتی روایتی که داری نقل میکنی تو مدعی یا عزاداری یا منبر، حتی اون روایت چه روایتیه. اصلا فرض کن سندش درست، یا عالم روایت جعلی تو دست و بال مردمه، فرض کن سندش درست، معناش هم واضح، تو هم فهمیدی. تازه باز میفرمان هر روایت رو برای هر کسی در هر شرایطی به هر قیمتی نباید گفت. و یکی هم علم و کتلها هم یه وقتایی باز معنای خاصی داره، یه وقتی معنای دیگه ای پیدا میکنه، یه وقت خود ای به طور یه عرفیست برای اظهار وجود. یا ما آمدیم، هیئت عزادار امام حسین آمدن، ای خوبه، ای بیم نداره اگر جای دیگه هم بوده از اون آیات گرفتن اینا. اما یه وقتی خود اینا بشه مقدس، فکر کنی واقعا این علم و کتل خود ای یک توصیه شرعیه و یک چیزی در سنت اسلامی بوده. اصلا هم چیزی نیست. اینا بخشی از اینا میدونید، بخشی از اینا حتی از فرهنگ‌های غیر مسلمین وارد فرهنگ ما شده. مسیحی‌ها میدونید برای حضرت عیسی عزاداری میکنن با همین علم و کتلا. بخشی از فرقه‌های کاتولیک هستن خودشون خونی و مالی میکنن که این قمزنای ما پیش اونا شاگرد مدرسه هست، سسول هست، خودشونو به صلیب میکشن، به میخ به صلیب میکشن، روز زمین را میفتن، زمین رو خاک رو میلیسن، با زبان میلیسن زمین رو، تاج خار میذارن، میشینن یک کسای دیگه با شلاقهایی که سرش تیغه اینا رو بزنه و اینا برای ثواب کار میکنن. بعضی از علم و کتلها رو مثلا خب از جهان مسیحیت در هولوش زمان صفوی و بعد از او آمد، گفتن این روش خوبی ما من. بعضی از بودایی و هندو اینا بوده، ولی باز اگر به دین نسبت ندی عیبی نداره. مثل هر چیز، مثل که مگه الان ما کف میزنیم، این لباس بنده پوشیدم، مگه این لباس لباس تو سنت اسلامی بوده دیگه، این لباس غربی ها بوده که الان ما و شما داریم میپوشیم. اگه به دین نسبت ندی، خلاف شرع هم نباشه، اشکال نداره، حالا یه روش. ولی یه وقتی پوشیدن همین لباس ها حرام بود، میدونی چرا؟ بلکه معنای دیگه ای داشت. اون زمان میگفتن تشبه به کفار بود، چون اونا آمدن فرهنگ جامعه ما رو عوض کنن، یک روششم تغییر لباس ما، اونجا باید مقاومت میشد. ولی الان پوشیدن این لباس اون معنا رو داره یا نداره؟ نه دیگه. الان لباسی که ما بپوشیم کسی ازش تشبه به کفار نمیفهمه دیگه، شده یک لباس عرفی. چون مشکل به حکم عنوان اولی که اینا حرام نیست، به عنوان ثانوی بود، عنوان ثانویش عوض شد. دقت کردید؟ علم و کتلا هم همینطوره. اما اگه خود اینا شد سنت، طرف هیئت با هیئت میگه آقا علمای ما سنگین تر و بزرگتره یا علم شما؟ من دیدم هیئت دو تا هیئت که مسابقه میذاشتن مشهد ما، به هم تنفش دعوا، حتی به چاقو کشی کشید که علم کدوم هیئت زودتر بره تو حرم. اینجوری مسابقه روی بذاریم که کی علمش سنگین تره. اینا توی احکام اسلام ما نداریم. اما اگر به عنوان ثانوی اینا شد عزتشیه، یعنی وقتی از دور دیدن پرچمها رو و علمها رفت بالا، از دور بگن موکب حسینی آمد، همین میشه. همین که به عنوان اولی نه واجبه نه حرامه نه مستحبه نه مکروه، هیچی، مثل استیمه. ولی کارکرد که پیدا کرد، اگر کارکردش به نفع عزت شیعه و اهل بیته، همین به عنوان ثانوی میشه مستحب، یه وقتی واجبه میشه علم ما بریم ورزش، اگر معنیش این شد. خب اینا نکات مهمیه که البته سوء تفاهم ممکنه بشه توجه کنیم. و یکی بحث موزیک و قناص که ایشون اشاره میکنه. حالا جالب اون زمان ایشون که اصلا این همه انواع موزیک و به قول آقای گفت جاز و پاپ و فلان و رپ و اینا که نبود که، نه حالا هم آمده قاطی هم بعضی جاها شده. ایشون اون موقع عاشق عباس قمی میگه قنا حرامه، حالا عبارت چه میخونم و میگه متاسفانه اون موقع خیلی عجیبه، میگه بسیاری از هیئت‌ها و عزاداری‌های ما به این قضیه آلوده شده، همین چیزایی که تازه ما میگیم سنتیه. عاشق عباس میگه همینا هم کجا سنتیه، اینا هم بدعتای زمان عاشق عباس بوده. که ایشون میگه اینا کجا بوده تو هیئت ما قبلا، هی دارن رایج میکنه، اینا هم قناست. آقا هر جا دیدی داری از صدا خوشت میاد به جای مدعی، بدن خط رو رفتی یه جای دیگه. مثل قاری قرآن میخونن قشنگ، جمعیت همه نشستن احسنت اعد، چی رو اعد؟ اصلا به معنی آیه گوش نکرده، میگه صدا رو اعد. یه بار دیگه بخون، یک از صدات حال کردم. اصلا اکثر ماها وقتی نشستیم پای قاری و اینا داریم به صدای او گوش میکنیم، نه به آیه قرآن. وقت پیامبر در روایت فرمودن میترسم از آخر الزمان که خوندن قرآن بشه مثل مزامیر. مزمار یعنی چی؟ آلات موسیقی. میترسم از روزی که قرآن خوندن، قشنگ قرآن میخونن به صوت حسن برای که مجلس گرم کنن، هیچ کس به آیه قرآن گوش نمیکنه که چی گفت و تو نسبتش با زندگی من چیه. یا عالم مدحی و نوحه گوش میکنیم برای صدای خوش طرف، اکو چقدر میده به قولشون. ببین صوت حسن ما توصیه شده در مورد قرآن و حتما غیر قرآن. اگه آدم بد صدای بیاد شروع کنه مدعی کنه و اینا، زود باید گوشش گرفت که جون ما دو برابر بگیر و برو، نمیخواد بخونی. حتما صدای خوش لازمه. اما اگه خود صدای خوش شد هدف دیگه، چی میگی مهم، چرت و پرت داره میگه با صدای خوش، جفنگیات میگه. مثل بعضی منبرا که از اول تا آخر گوش میکنی هیچی نمیگه. ما بعضی صحبتای بعضی گوش میکنن، دو ساعت حرف میزنه، صداش این نازک میکنه، این کلف میکنه، از این ور میکشه، از اون ور میکشه، اینا مخاطبم هم همونجوری نشسته خوشش میاد. وقتی جلسه تمام میشه هر چی فکر میکنی خدایا این چی گفت، میبینی به حضرت عباس هیچی نگفت. این همه تخصصی ها که یک ساعت حرف بزنی هیچی نگی. بعضی تخصص دارن اصلا نه مطالعه میکنه نه کام، همینجوری میگه. خب آقا چی گفتی الان؟ این از این جلسه رفت بیرون دو تا حدیث یاد گرفت، تفسیر یک آیه جدیدی رو یاد گرفت، یا با اخلاق اسلامی آشنا شد، سبک زندگی اسلامی، یک پرسش کلامی اعتقادیش رو جواب دادی، چیکار کردی؟ مجلس گرم کردی. اینا مراقب باشیم به چی میگیم اعد اعد. یک مسئله دیگه زیاد نکردن زمان عزاداری است. ببینید بعضی از مراجع تو قومی حرف رو زدن، متاسفانه مندم به اینا حمله شد. حالا یک جوری شده گاهی یک مرجع هم یک حرف میزنه، یا آدمایی که هیچی نمیدونن اونا باز به اینا میگن آقا خلاف شرع حرف زدی. خیلی جالبه مرجع تقلید بترسه حرف بزنه از نمیدونم یک منبری یا یک هیئت و اینا، مرجع تقلید بترسه حرف بزنه. خب آقا دو سه تا از مراجع گفتن آقا جون کل سال رو تبدیل نکنید به مراسم عزاداری. سالی که 6 ماهش عزاداریه اصلا اون عزاداری دیگه ارزشی نداره. اصلا معلومه حوصله آقا همه سال عزاداری داریم میکنی، هی هم ایام خلق میکنن. ایام محسنیه جد خلق شده، اختراع شده، ایام محسنیه. روز دادم یک کتاب اینقدر برای حضرت محسن، کسی که به دنیا نیامده، کتاب با این قطر. بعد از همون طرف پرسیدم شما برای حضرت زهرا سلام الله علیها کل کتابایی که چاپ کردید به این قطر نمیرسه، چجوری برای حضرت محسن با این قطر کتاب داره بردی؟ ایام محسنیه، ایام محسنیه، همینجور شروع را انداختن. خب اینجور بخی ایامیه درست بکنی که آقا جون کل سال باید عزاداری بکنی، کی باید مردم به کارشون برسن. طرف امام صادق علیه السلام فرمودن، این قضیه امام صادق نقل کردن، گفت طرف آمد مسیحی رو مسلمون، آمد همسایه مسیحیش رو مسلمون کرد و این گفت خیلی خوب قبول اینا، گفت خب پس بریم مسجد دیگه. بردش مسجد و خدمتش کرد و بردش مسجد و خلاص حالا خدمت کرد شما میگیم. بردش مسجد و عرض شود که نشست نماز رو خوندن، مقدمات، بعد نماز، بعد تعقیبات، بعد فلان، بعد مسیح یه پاشد بره سر کار زندگیش، زن بچهش اینا. گو کجا میری دیگه؟ بشین یک دو ساعت دیگه باز از اون زوره و بشین. حالا همینجا که ذکر میگیم و همین گده میکنیم، باز نماز نشوندش، نماز زور عصر خوندن، باز تعقیبات و اینا، آمد بره. گو یک کم دیگه مغربه دیگه فلان، چی کجا میخوای بری اینا؟ این دید و شب خداحافظی کرد و گفت ما صبح دوباره رفتم مالش، گفت بیاد مسجد بریم. گفت آقا جون اسلام دین بیکاراست، من بیکار نیستم. این روایت امام صادق ها، گفت اسلام مذهب برای آدمای بیکار خوبه، ما زن بچه داریم، کار داریم، گرفتاری داریم، ما گفتم تو ممش بیام تو مسجد بشینیم. آقا اگر فکر کنی که نصف سال تو تقویم یا تو جلسات شروع کنه به بهانه‌های مختلف عزاداری، کمترین ضررش اینه که دیگه کسی رغبت به این که بیاد تو مجلس اذان نخواهد داشت، برش عادی میشه. این قداست زدائی میکنه از ایام اهل بیت. یک چیزی که نادره مرغوبه، یک چیزی که از بس زیاده نمیدونی کی عزاداری نکنی، این میشه چی؟ دیگه مرغوب نیست. این تو به نظر بنده این توهین به اهل بیته، این وهن اهل بیته. برای که کاری میکنه که باید یک کاری کنی تا میگن مجلس اعضای بدوه، نه یک کاری بکنی که تا آقا بازم مجلس، ای بابا بازم مجلس اعضا، خیلی خوب حال شما برو، حال شما برو. اینم یک نکته. من از این مثالا اگه بخوام بیارم مصادیق حرفی که مرحوم شیخ عباس قومی میگه، شاید ده ها و مورد بشه که شما خودتون کمی تأمل بکنید. ایشون میگه هر چی که وهن شیعه و اهل بیت بشه این مکروه یا حرامه، چه در روشش چه در هدفش. میگه آنچه که با یک نهی شرعی ولو مکروه جمع شود، بعد عبادی این عبادت بزرگ رو زیر سوال میبره. و الان طرف میگه آخرش آقا ما باید بازارمون گرم باشه. گفتم دیگه تا کجا خط قرمزت کجاست؟ بعد کم کم برو بگو آقا تریاکم نمیدونم بشو مشروبم به فلان بکن بلکه مجلس امام حسین گرم بشه. یکی هم ایشون میگه که تباکی و بکا ریایی نباشد. ریا در عبادت مثل ربا در معامله است. تعبیر اشرف عباس رو ببین، میگه ربا در معامله که حرامه و اعلام جنگ با خداست، محاربه. ریا میگه ریا تو مجلس عزاداری مثل ربا در معامله است، اینقدر حرامه. این تعبیر عاشق عباس. بعدم میگه این مطلب از غایت وضوح محتاج به دلیل نیست، هر کس خبیر باشد اطلاعی داشته باشه از شریعت اینو میدونه. ابکا هم میگه تباکی هم گریاندن متقابل، تباکی گریاندن متقابل و گریستن متقابل است، یعنی گریه دست جمعی، نه به معنی ریاکاری. که ایشون میگه شیخ ما در لؤلؤ و مرجان تباکی رو اینطوری معنی کرده و توضیح میده، میگه نه اون که مراد ریای در گریه باشد، چون بکا بر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عبادت است. ریا در عبادت مثل قیاس در ادله و مثل ربا در معامله جائز است. نکته بعدی که ایشون میگن، میگه جزع بر همه جا در روایت ما داریم جزع ممنوع، پاره کردن یقه و جیغ زدن و لطمه زدن و اینا همه جا ممنوع. پیامبر فرمود مؤمن بر عشق میریزه، احساسات داره، گریه میکنه، اما جزع و فزع و یقه پاره کن و نعره بکش و اینا نه، الا یک جا، الا یک جا، الا گریه بر سید شهدا. چون میگه اینم برای اینکه احیاء امر ایشان شود. ما تو مجلس امام حسین داد میزنیم، اما اگر پدرمون مادرمون از دنیا رفت میفرماد نعره بکش یقه پاره کن و جیغ بزن و این کارا نه، اما برای امام حسین بکن، چون احیاء امر اونهاست. اگه احیاء نباشه باز آبروریزی بشه، اونها احیاء باید باشه. جزء شخصی یک شخص عزیز نیست فقط، این جزء اجتماعی است. بله اون اقتضاعات زمان، نحوه جزء هم اقتضاعات زمانه، که کجا با مشت بزنی تو کلت معنیش چیه، کجا مثلا چه کار بکنی، اینم بستگی به عرف داره. اما ببینید من برداشتی که تعبیر عاشق عباس میکنم اینه که جزء شخصی برای یک عزیز شخصی اون رو میگن نکنید، اما این جزء برای امام حسین جزء برای یک شخص نیست، یک جزء اجتماعی ضد ظلمه. این گریه، گریه اعتراضه، اعتراض به ظلم و ظالم در همه تاریخ، از او یزید تا هر یزید. لذا اینجا اب نداره، شلوغش کن، شلوغش کن. یواشی که یک گوشه ما گریه بکنیم نه، برای آدم، برای عزیزش از دنیا میره جلوی مردم تا میتونه گریه نکنه، داد نزنه اینا، بره در خفا اینا، اب نداره. حتی در علن هم باشه اب نداره. اتفاقا یکی از موارد اختلاف که الان میگم روایت شو بین منابع اهل سنت همینه، یک دعوای اختلافی است بین جناب عایشه و جناب عمر ابن خطاب سر مسئله گریه بر میت. خلیفه دوم رفتارش کلن تون بود، این تو منابع اهل سنت این همه هست. حتی وقتی ابوبکر از دنیا رفته شلاق بر میداره، میاد میبینه زنا دارن گریه میکنن، صدا میزنه میگه به دختر ابوبکر بگین بیاد بیرون. میاد بیرون میگه مگه بهت پیغمبر نگفت سر صدا نکنین گریه نکنین؟ محل نمیذاره، با شلاق دختر خلیفه، دختر ابوبکر رو میزنه، بچه خودش همینطور با شلاق زده. تیپ اخلاقیش اینجوری بود، زود عصبانی میشد. ای که میگن بعضی راجبه فقط از فاطمه، فقط با ایشون نبوده، با همه بوده، با بچه خودش، با دختر ابوبکر ام فروه رو شدید زده. که عایشه یک دعوایی داره با ایشون، میگه چرا برخورد میکنی؟ میگه پیغمبر مگه نگفت که وقتی کسی مرده سر صدا نکنین، جزع نکنین؟ عایشه میگه چرا اصلا معنی روایت پیغمبر رو شما نفهمیدی؟ پیامبر اینو نگفتن، که یه چیز دیگه گفتن، که تو خود منابع اهل سنت هست، حالا فرصت نیست که من بگم، اگر بود میگم اون رو. پس یکی هم این که این جزء شخصی نیست، جزء اجتماعی ضد ظلم، آثار تاریخی اجتماعی داره این گریه. شادی و غمش مکتبی است نه مادی، ایدئولوژی که به اصطلاح پرچم عدل و ظلم، نه مسئله شخصی. فرمودن که شیعه کسی است که به حزن ما محزون بشود و به سرور و شادی ما مسرور و شاد بشود. خب حالا سوال، حزن و سرور، غم و شادی اهل بیت چیه؟ آیا اینا غم و شادی های شخصی داشتن مثل ما بودن؟ وقتی میگن غم ما و شادی ما، غم اهل بیت و شادی اهل بیت کجا هست؟ چون فرمود شما وقتی با ایمان دارید شیعه هستید، که هر جا ما غمگینیم شما غمگین باشید، هر جا ما شادیم شما شاد باشید. خب سوال، اهل بیت کجا غمگین بودن، کجا شاد بودن؟ مثلا مثل ما بودن که اگر آقا امکانات مادیشون بیشتر میشد تحویلشون میگرفتن اینا شاد میشدن، اگر میزدن و ظلم میگن ناراحت میشدن به خاطر خودشون. اینا حزن و غمشون خودشون فرمودن، حب فی الله بغض فی الله. اهل بیت بر هیچ چیز جز برای خدا نه ناراحت و عصبانی شدن نه شاد شدن. امام حسین از این که در کربلا کشته شده ناراحت نبوده. ما باید عزاداری بکنیم، ولی خود اونا اینو تلقی نشد. در روایت میفرماد هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد اینا چهره ها برافروخته تر، نشاطشون بیشتره، به دلیلی که آخرین جمله‌ای که سید الشهدا گفتن و از زبان دشمن نقل شده میگه خدایا از این بهتر نمیشه، من راضی ام. رضایت معنیش صبر نیست آخه، یه وقتی میگی ما صبوریم یعنی نمیخوایم کار بشه ولی شده دیگه، حالا تحمل میکنیم. سید الشهدا نفرمودن اینو، فرمودن رزن به قضایی، من راضیم. راضی یعنی چی؟ یعنی من ناراضی نیستم، یعنی من شادم، یعنی همون چیزی بود که ما میخوایم، ما میخوایم در راه حق فدا بشیم. پس ای که در روایت میفرمان با حزن ما محزون باشید با شادی ما شاد، خب حزن و غم اونا حزن و غم مکتبیه الهیه. اینا هر جا ظلم ناراحتن، هر جا عدل شاد بودن، هر جا رحمت بوده شاد بودن، هر جا جنایت بوده اینا ناراحت بودن. ما هم باید حزن و سرورمون مثل اونها باشه. و در واقع این گریه فریاد اعتراض، اعلام ظلم و مظلومیت، اعلام دیکتاتوری و خفقان حاکمه که آقا ما با اشکمون پدر شما رو در میاریم. من گریه میکنم، اینقدر گریه میکنم تو همه برسن آقا چرا گریه میکنی؟ بعد میگم چرا گریه میکنم، چون میگم آقا اینا نمیذارن من حتی حرف بزنم، اینا نمیذارن حتی ما بگیم تو کربلا چیکار کردن. من گریه میکنم تا شما ببینید، تا که یه خبری شده از من بپرس چه شده تا بهت بگم. ما با این عشق و خون رو زنده نگه داشتیم. چرا روایات داریم ائمه شعرا رو مأمور میکردن که مرثیه بگید، خودشون گوش میکردن، خودشون گریه میکردن، جایزه میدادن، فضیلتش رو بیان میکردن. چون اینا تحریف، مبارزه با تحریف بود، اینا افشاگری بود علیه رسانه های حاکم، اینا نگذاشت تاریخ تحریف بشه. این قضیه گریه در منابع اهل سنت هم من بگم، عبدالله ابن عباس میگه که اصلا روایتی که از رسول الله نقل شد که چون روایت نقل شده که برای میت گریه نکنین، اون تو گور تو قبر اذیت میشه. خب ابن عباس و بقیه بعضیا میگن که اصلا این روایت از پیامبر نیست، بعضیا میگن که از خود اهل سنت که هست، ولی مراد جزع و فزع و شلوغ کردن آی چی دنیاییه، آی خدایا بری چی عزیز ما رو گرفتی، آی خاک بر سر همه بره، گور بابای همه، نمیدونم نیا فوش جیر دا، اینا رو گفتن پیامبر، نگفتن که گریه نکن برای که یک کسی که دوست داری. حالا میخوام بگم نه فقط گریه عقیدتی، حتی گریه عاطفی شخصی رو اینا بحث میکنن. میگه که عبدالله ابن عباس میگه اصلا راوی حدیث رو درست نفهمیده، خطا کرده و شرحش در شرح صحیحین آمده، صحیحین منابع اهل سنت. بعدشون میگه آری بین عایشه و عمر در این مسئله همواره نزاع بود. تاریخ طبری در حوادث سال 13 هجری قمری از سعید ابن مسیب نقل میکنه، میگه آنگاه که ابوبکر درگذشت، عایشه زنان را به گریستن بر ابوبکر واداشت، مجلس عزا و گریه گرفت برای ابوبکر. عمر به در خانه عایشه آمد، فریاد زد که کسی حق ندارد بر ابوبکر بگرید و همه باید گریه رو تعطیل کنند. سپس باز صدای گریه از داخل خانه آمد. عمر به هشام ابن ولید گفت داخل خانه شو و دختر ابوبکر را بگیر و به زور نزد من بیاور، او داره مجلس رو گرم میکنه. عایشه چون این سخن را از عمر شنید به هشام گفت من اجازه نمیدهم عمر وارد خانه ما شود و به تو هم اجازه نمیدهم. عمر به هشام گفت بگو اگر نگذارید به زور وارد خانه خواهم شد و شما را ادب خواهم کرد. یعنی در خونه ابوبکر هم بوده و من به تو میگویم برو به داخل خانه و دختران ابوبکر و خانواده او رو باشون برخورد کن که حق ندارید گریه بکنید، من به تو چنین اجازه ای دادم. هشام داخل خانه شد، ام فروه دختر ابوبکر را گفت که بیا عمر، خیلی با عمر ابن خطاب کارت داره. گفت نمیام. گفت دیگه من چون دستور دارم، گوش کن، با یقه دختر ابوبکر رو میگیره ایشون هشام و به زور رو زمین میکشونه و با کتک میاره دختر ابوبکر رو پیش عمر ابن خطاب و با شلاق و تازیانه میزنش. که مگر رسول الله نگفتن حق ندارید گریه کنید بعد از کسی که دنیا؟ ابوبکر رفته رفته به محضر خداوند، به چه حقی برمیداری گریه میکنی، سرصدا میکنی؟ مرحوم شیخ عباس قمی میگه که گویی عمر ابن خطاب تفسیر رسول الله را مبنی بر روایاتی که در مورد تصدیق گریه زنان انصار بر مردگانشان بود نفهمیده است و ندیده است، و سخن رسول الله را که حمزه گریه کننده ای ندارد و سخن دیگرش را که گریه کننده ها بر مثل جعفر باید اشک بریزند و گریه کنند نیافته و ندیده است، و شاید فراموش کرده که رسول الله او را از زدن گریه کنندگان در روز وفات رقیه هم نهی کردند. آخر رقیه دختر رسول الله از دنیا رفته، یه عده نشستن دارن گریه میکنن، عمر ابن خطاب شلاق بر میداره و شروع میکنه زنا و اونا که گریه میکنن جلوی پیامبر میزنه، میگه رسول الله گفتن نباید برای مرده گریه کنین، همه ساکت شید و الا با این تازیانه ساکتتون میکنم. چند نفر رو میزنه، رسول الله رو میکنن به ایشون. این روایت در منابع اهل سنت امام احمد حنبل در مسند حنبل، داستان مرگ رقیه دختر رسول خدا، میگه زنا داشتن گریه میکردن، عمر ابن خطاب با تازیانه آنها رو میزد که رسول الله فرمودند حق ندارید گریه کنید. چند نفر رو زد، رسول الله برگشتن متوجه شدن، فرمودن که بگذار گریه کنند. ایشان گفت مگر شما نفرمودید که کسی گریه نکنه؟ و به مفهوم نارضایی به مشیت الهی و اعتراض به خداونده. پیامبر فرمودن هر چه از قلب و چشم باشد و عاطفه و احساس است، اینو ما نگفتیم جلوشو بگیرید، ما گفتیم جزع و فزع و فحش و تقدیر و فلک و تاریخ و خدا و اینا رو گفتن، نگفتن گریه نکن. بعد فرمود خود رسول الله، امام احمد حنبل میگه، میگه خود رسول الله کنار قبر رقیه نشست و در حالی که فاطمه سلام الله علیها برای خواهر گریه میکرد، ایشان را در بغل گرفت و اشک چشم فاطمه رو با دستمال و با محبت پاک میکرد. و یا اینکه گذر پیامبر بر جنازه افتاد که عده‌ای میگریستند، عمر ابن خطاب آنها را از گریه نهی کرد. پیامبر به او فرمودند آنان را به حال خود بگذار، انسان در معرض مصیبت قرار میگیرد، چشمها خود به خود اشک میریزند، ما با این عشق و با این چیز مشکلی نداریم. اون بحث دیگه ای بود که ما گفتیم. و این جمله عاشق عباس میگه که مراقب، من عبارت ایشونه بخونم عرض مخط میکنم، میگه اخبار در این باب بسیار است، این مختصر را گنجایش بیش از این نیست. میگه روایت زیاد داریم که توی مجالس عزاداری مراقب باشید، فعل مکروه و حرام انجام نشه، دروغ نگید، تهمت نزنید، روایات جعلی و ضعیف، حتی ضعیف نخوانید. عاشق عباس میگه اساتید ما روایاتی که سندش یک کمی هم مشکوک بود هرگز نمیخوندن. آقا یک زمانی برای نقل حدیث اجازه استاد میخواست، بزرگان محدثین ما اول کتاباشون دارین ببینین نوشته، میگه استاد من، این استاد، این استاد، این استاد به من فقط اجازه دادن فقط این 40 حدیث را نقل و کنم و توضیح بدم، ترجمه کنم، بیش از این به من اجازه ندادن. یا عالم بزرگ محدث میگه به من فقط اجازه نقل این 40 تا حدیث رو دادن و به من گفتن تو هم نباید به کسی دیگه همجوری اجازه بدی مگر اینکه ضوابط رعایت بشه. حالا سند چاپ میشه، حدیث درست غلط اینا معنیش چیه، جاش کجاست، همونجوری درج کنی احادیث رو برداری هر کسی رو هر منبری یا تو هر مجلس روزه بخونه. ایشون عاشق عباس قومی میگه شیعیان عموما و ذاکرین خصوصا ملتفت باشن که در عزاداری به وجهی سلوک کنند که زبان نواسب و دشمنان اهل بیت دراز نشود. منبرت و نوارت و فیلمت بر نداره پخش کنه بگه آیه اینا هم. و اقتصار بر واجبات و مستحبات کنند، از استعمال محرمات بپرهیزند. محرمات چی؟ یک، از قبیل قنا. حالا اینو گوش کن، اون موقع میگه که غالبا نوحه های لطمه خالی از قنا نیست. اون زمان ایشون میگه اغلب نوحه هایی که لطمه زدن و تو سر و صورت زدن و تو سینه زدن، میگه اغلب اینا توش قناست. اون زمان عاشق عباس الان نبود ببینه چه خبره. احتمال میدم اگه ایشون گاهی میامد تو بعضی مجلس متوجه نمیشد این مجلس عزاداریه. دوم میگه از اکاذیب مفتعله، دروغ های ساختگی و حکایات ضعیفه حتی مظنونه الکذب. میگه اگه احتمالم میده که اینا، یه احتمال معتنابهی میده که اینا کذب باشه، در جمله‌ای غیر معتبر، بلکه گوش کن، خواهش میکنم جلو گوش کن، میگه حتی نقل از کتبی که منصف آنها از متدینین اهل علم و حدیث از آنها از چنین کتابهای آدمای منصف از چنین مصنفی اعتراض کنند. و شیطان را هر کس میگه یک خبر ضعیف رو بگه، یه چیزی که یقین نداره گفته شده از خودش بسازه، از زبان اونا بگه، حالا زبان حال بحث دیگه که اونجا هم باید تو زبان حالم باید رعایت کرامت اهل بیت رو کرد. مگه هر جمله‌ای رو میتونی به اهل بیت نسبت بدی به اون مقامات معنوی؟ زبان حال حالا حسابش جدا، تازه اونم ملاک داره. زبان قال که یک جمله‌ای رو صریح به دروغ نقل کنی، ایشون میگه نقل از اینها احتراز کند. شیطان را در این عبادت بزرگ که اعظم شعائر الله است راه ندهید و شریک نکنید. میگه شیطان رو شریک میکنید تو مجلس. معاصی کثیره روح عبادات رو از بین میبرن، خصوصا ریا، کذب و غنا، که این عمل متاسفانه در اغلب مجالس جاری و ساری است. آقا گوش کنین، این حرفا خیلی حرفای تلخی ها. عاشق عباس قومی صاحب مفاتیح، صاحب منتهی الاعمال، میگه سه تا گناه بزرگ داریم که شیطان در مجلس شریک میشود: ریا، کذب، غنا. و این اعمال ساری و جاری است، تو مجالس ما پره و کمتر کسی از آنها مسئول مانده. و بعد شروع کنه روایات علیه اینا که به خصوص ریای اجتماعی، ریای خاص فرهنگی مذهبی و ریای اخص محرم. میگه کسایی که تو مجالس محرم و عزاداری ریا میکنن به هر شکل، بدانن که خداوند فرمود ریاکار را در روز قیامت به چهار نام مینامند: ای کافر، ای فاجر، ای قادر با قیل، ای خاسر. یعنی هم ضرر کردی، هم کلاهبرداری کردی، هم فاسدی، هم بیدینی. میگه کسی که در مجالس عزاداری کاری بکنه بلکه خودش یا هیئتش چه اینا مطرح بشن، ایشون میگه که ریاکار است. و ریاکار هم کفر واقعی، ظاهرش ایمانه، قلبش کافره، برای خدا چون نمیکنه، هم اهل فجوره، فاسده، فاسقه، هم خاسره، ضرر کرده، سود نکرده، سود اخروی، هم قادره، یعنی کلاهبرداره. و میگه بهش خواهند گفت که گم شد تلاش و کوشش تو و باطل شد کار تو و نصیبی نیست تو را از اون عمل صالح، چون برای خدا نکردی. مزد خود را از همان کسانی بگیر که برای آنها گفتی و نوشتی و خواندی. دیگه ما با ما تو حساب کتابی نداری. و السلام علیکم و رحمت الله.